مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 22 سپتامبر با گرمترین سلام ها سفرگل عالمی هستم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و با سلامی دوباره میرزای سلیم پور میزبانی این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ برنامه ما مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم میشود و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت. امروز در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک یک نشست مهم روسیه و ناتو دایر خواهد شد. شورای ناتو و روسیه در سطح وزیران خارجه در حالی برپا می شود که این ائتلاف نظامی عبارت از 28 کشور منتظر پاسخ مسکو با دعوت رسمی به نشست روز 20 نوامبر سران ناتو در لیسابون است. در نیویورک ظاهرا همکاری های ناتو با روسیه در افغانستان و هم نقشه بحث برانگیز دفاع موشکی آمریکا بررسی خواهد شد.
نشست سه روزه مبارزه با فقر سازمان ملل متحد در نیویورک امروز انجام می‌یابد. در این نشست رهبران 140 کشوری دارا و نادار دنیا جریان اجرای برنامه رشد 1000 ساله را که تا سال 2015 نصف کردن میزان فقر را به هدف دارد بررسی می‌کنند. امروز در این همایش از جمله رهبران آمریکا و چین براک اوباما و وین چیباو سخنرانی خواهند کرد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل دیروز گفت کشورها را لازم است خود مسئول تامین رشد خود باشند و امید بستند به کمک دیگران را بس کنند.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در نیویورک با دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون ملاقات کرد. در این دیدار از جمله شدت روابط تاجیکستان و ازبکستان بر سر قضیه واگن‌ها و طرح نیروگاه راغون مطرح شده است. آقای رحمان گفت دوشنبه هنوز یک سال قبل با سازمان ملل انجام تشخیص وضع اوبانبارهای تاجیکستان و منطقه را پیشنهاد کرده بود ولی تا حال پاسخ نگرفته است.
از ساعت 8 شام تا 6 صبح در ناحیه رشت قیودی شبگردی جاری شده است. مردم را هشدار دادند که در این شبگردی در این ساعت‌ها بدون ضرورت از منزل بیرون نروند. گلرفتار یک ساکن رشت میگوید:
بدمی جماعت و مدچه‌خانه ها ما را مجلس کردند که از ساعت 8 بگوهی تا ساعت 6 بگوهی از خانه بیرون نبروی. انا ماشین را رخ نگردم.
روز 19 سپتامبر بر اثر حمله و کاروان نیروهای دولتی در دره کمروب رشت 25 سرباز کشته شدند. در همین حال سفارت آمریکا به شهروندان آمریکایی توصیه داده است تا عادی شدن وضع از رفتن به وادی رشت خودداری کنند و در صورت سفر ناگزیر از احتیاطی تمام و هوشیاری کار بگیرند.
ریچارد هولبروک فرستاده خاص واشنگتن در افغانستان و پاکستان گفت گمان است که پیشرفت کن در افغانستان رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما را از آغاز برنامه خروج نیروهای جنگی آمریکا در سال آینده منع کند. هولبروک نظر به انتظارات کندتر عملی شدن برخی بندهای استراتژی نوی آمریکا در قبال آوردن ثبات به افغانستان از جمله آشتی با جنگیان معتدل طالب و همایش آنها را با جامعه تایید کرد.
پروین تاجیک خواهر خبرنگار و فعال زندانی شده ایرانی عبدالرضای تاجیک به نشر دروغ و تبلیغ ضد جمهوری اسلامی عیبدار شده است. پروین تاجیک اخیراً به زندان ایوین تهران احضار شد ولی در پی اعلان عیبنامه در بهای پول گراو رهایش کردند. عبدالرضای تاجیک عضو مرکز حامیان حقوق بشر در ماه ایون بازداشت شد. این سومین موردی بازداشتی او طی یک سال گذشته از انتخابات پربحث رئیس جمهوری ایران بود.
چارگانه صلح خاورمیانه از اسرائیل دعوت کرد موراتوری برای شهرک‌سازی‌اش را تمدید کند. دیپلمات‌های ارشد آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روسیه در حاشیه نشست ضد فقر در نیویورک ملاقات کردند. آمریکا تلاش دارد مذاکرات صلحی را که روز 2 سپتامبر از سر گرفته شد حفظ کند، اما فلسطینی‌ها گفتند که اگر اسرائیل موراتوری شهرک‌سازی‌اش را لغو کند، آنها از این مذاکرات خارج خواهند شد.
وزیران امور اروپا از رومانیا و بریتانیا و آلمان در بوخارست گفتند که آینده مولدوا را در اروپا می‌بینند. آنها از روسیه خواستند تا در حل نزاع بر سر ولایت جدایی طلبی ترانسدنستر کمک رساند. این سه وزیر اظهار امید کردند که انجمن ماه دکبر سازمان امنیت و همکاری اروپا راهی پیشرفت در مسئله ترانسدنستر را باز خواهد کرد. روسیه علی‌رغم تعهدات قبلی تا حال نیروهایش را از این منطقه جدایی خواهی مولدوا بیرون نکشیده است.
و دیروز در تاجیکستان برای خطگیری اهالی آغاز یافت. این معرکه تا 30 سپتامبر ادامه خواهد کرد. نفوس شماری قبلی در سال 2000 اهالی تاجیکستان را 6,127,000 نفر برشمرده بود ولی فعلا جمعیت کشور در حدود 7.5 میلیون نفر رقم زده می شود.
را رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. امروز چهارشنبه 22 سپتامبر سال 2010 میلادی است و شما صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شما را در این ساعتی برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی همراهی میکنیم و سفرگل اینجا میخواهم ابتدا وضع آب و هوای امروز تاجیکستان را از شما شنویم.
بله میرزا، بر پایه خبری مرکز هواشناسی تاجیکستان امروز نیز در مرکز و اکثر مناطق کشور هوای گرم و صاف در نظر است. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان حرارت هوا 27-28 درجه بالا خواهد رفت. در ولایت ختلان حرارت تا به 29-30 درجه میرسد. هوای ولایت سوغ نیز به بارش بوده تا 27 درجه گرم می شود. در منطقه بدخشان امروز هوا نیمه ابری شده، از 18 تا 20 درجه گرم می شود، ولی در نیمه دوم روز بارانی کوتاه مدت در نظر است. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد، از 25 تا 27 درجه گرم خواهد شد.
یک جان سپاس سفرگل و با ارزوی روزی خوبی به شنوندگان عزیز، اینجا نگاهی میافکنیم با سرخط 3 گزارش اول این ساعتی برنامه. اعلان قیود شبگردی در رش، روای مردم از ساعت 8 شام تا 6 صبح در این ناحیه محدود شده است.
با 25 نفر رسیدنی شماری سربازانی کشته شده در حمله کمروب. نگرانی میرزا خوجا احمدوف از وضع پیش آمده در شرق تاجیکستان.
درگیری های اخیر چه خطر به صلح در تاجیکستان دارد؟ پرداخت به این موضوع در روز بین المللی صلح. صدای ما را مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. سر از شام دیروز در قلمرو ناحیه رشت، محلی حمله اخیر خونین علیه کاروان نیروهای ارتش تاجیکستان، قیود شبگردی جاری شده، روای مردم را از ساعت 8 شام تا 6 بامداد در این قلمرو محدود کردند و سفرگل مسئولین محلی به مردم گفتند که به خاطر حفظ امنیتشان از ساعت 8 شام از منزلهای خود بدون ضرورت بیرون نروند. در همین حال مجلس وکیلان ناحیه رشت نیز دیروز مسئولیت عضو این مجلس حسین‌الدین دولتوف را بازداشت و با این اقدام زمینه حقوقی برای بازداشت او را فراهم ساخت.
بله میرزا، حسین الدین دولتوف برادری علاوی الدین دولتوف ملقب به علی بیدکی است که مقامات او و ملا عبدالله رحیموف را مسئول حمله روز 19 سپتامبر بالای نیروهای ارتشی دولتی تاجیکستان در سرگاه دره کمروب می‌دانند. حسین الدین دولتوف هنوز در روزهای عید رمضان در دوشنبه با اتهام همدستی با برادری آشوبگرش بازداشت شده بود. با این حال افزایش تدابیر امنیتی بر روزگار مردم ناحیه رشت الکی تاثیر گذاشته است میرزا. از جمله روای این مردم بخصوص ساکنان دره کمروب را خیلی مشکل کرده است. آخرین تحولات را از ناحیه رشت خبرنگاری رادیوی آزادی در رشت محمودی شادی پیگیری و گزارش کرده است.
از ساعت 8 شام تا 6 صبح در تمام قلمرو ناحیه رشت در روای مردم محدودیت جاری شده است. مسئولین جماعت ها از دیروز در تمام مساجد و چایخانه ها به مردم گفتند و خاطر امنیتشان در این وقت معین شده بدون ضرورت حق بیرون شدن از منازل زیست خود را نداشتند. خانم گل رفتار، یک ساکن ناحیه رشت، در این رابطه گفت:
همه وضعیت همه روز سخت به سر ما اومده. این زمین جماعت و این در چایخانه ها ما رو مجلس کردن که از ساعت 8 بیگاهی تا ساعت 6 بیگاهی از خانه بیرون نبروی، انا ماشین رخ نگردن، حرکت نکنن، برای که در این وضعیت حق کشیدنش ممکن است.
و در همین حال مجلس وکیلان ناحیه رشت در سسیه غیر نوبتی خود پیشنهاد دادستان کلی تاجیکستان را مورد بررسی قرار داده و وکالت های وکیل مجلس ناحیوی در مجلس وکیلان ناحیه رشت حسین الدین دولتوف را موقتا بازداشت است. این هم در حالی است که شاهدان عینی میگویند عملیات جهت بازداشت گروه مسلح در کمروب و سیاه‌دره ادامه داشته و اما در مقایسه با روزهای پیشین حرکت چرخبال ها در فضای ناحیه رشت امروز بیشتر به نظر می رسید. یک ساکن شهرک نواباد می گوید نیروهای دولتی صبح امروز به موضع سیاه‌دره بیشتر اعزام شدند و ای گفت راه از کمروب تا سیاه‌دره چندان دور نبوده، امکان گذشتن گروه های مسلح به آنجا از احتمال دور نبوده است. و در حالی که اداره و مؤسسات و مکاتب و دکان ها در رشت فعال بودند، اما حوادث اخیر به زندگی مردم به تاثیر نمانده است. چون یک روزی پیش کوچه های مرکزی وادی رشت شهرک غرم کمادم و کماشین به نظر می رسیدند. زایمران یک ساکن این ناحیه می گوید میکرو افتوبوس و این خود تنگیم های مسافربر امروز براه نبر آمدند. چون به مشکلی رفت آمد مردم افزوده است و گفت پس از 3 ساعت انتظاری او به مرکز ناحیه رسیده است. اما روها برای ساکنان کمراب باز هم مشکل تر بوده است. زیرا یک ساکن این موضع می گوید به کمراب در این شب و روز ماشین ها حرکت نمی کردند. بنابراین در این شب و روز مردم کمراب و جای لازمه پای پیاده می رفتند. وی در این رابطه افزود
ما از طرف کمراب تا همی جرد پای پیاده آمده بسیار عذاب کشیده وضعیت به خلق بسیار مشکل شده ماشین ها را حرکت کنشیم نیست و اجازه ندادیم.
این هم در حال است که بر علاوه جاده های محلی قیمت راهی را تا دوشنبه و مراتب افزوده از 50 تا 80 سومانی را تشکیل می داده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
اعلان قیود شبگردی در ناحیه رشت و لغو مسئولیت وکیل مجلس رشت حسین الدین دولتف. با این حال میرزا رویدادهای اخیر شرق تاجیکستان اسم این کشور را در مد توجه بین المللی قرار داده. سفارت امریکا در دوشنبه برای مثال شهروندان امریکایی را از سفر به وادی رشت هشدار داده است. این هشدار میگوید حتی در صورت ضرورت مطلق چنین سفر اتباع امریکا باید از احتیاط تمام کار بگیرند و هوشیار باشند.
و اما سفرگل پیمان امنیتی دست جمعی گفته است که به تاجیکستان نیرو نمیفرستد. آناتولی نگاویچی نایب فرمانده ستاد مشترک پیمان میگوید مسئله به تاجیکستان فرستادن نیروهای حامی صلح این ائتلاف نظامی مطرح نیست، چون که وزارت دفاع تاجیکستان گفته است که خود قادر به حل قضیه هست. با این حال اخیرا باز دو تن از سربازان در حمله کمراب جراحت برداشته در بیمارستان درگذشتند. شماره سربازان کشته شده بر اثر آن شبیخون علیه نیروهای ارتش دولتی به این ترتیب به 25 نفر رسید.
و میرزا یک فرماندهی دیگری سابق در ناحیه رشت، میرزا خوجا احمدف، اخیراً از شیوه برخورد نیروهای دولتی در این منطقه اظهار نگرانی کرده گفته است چنین شیوه برخورد آن رزمندگان سابق را که در حیات ملکی به سر میبرند نیز به دامن گروه های آشوبگر تله میدهد. حزب نهضت اسلامی هم در یک بیانیه جانبهای دخیل قضیه را به سوی مکالمه خوانده است. گزارش داریم در این باره از همکاری ما در دوشنبه کیوم ارسیاتا.
میرزا خوجا احمد و فرمانده سابق نیروهای مخالفین در منطقه رشت میگوید که تعقیب سربازان سابق مخالفین و کافتکاب خانه های مردم منطقه باعث به نگرانی است و میتواند که افزار را از این هم پیچیده تر کند. او میگوید که این عملیات صبح روز 21 سپتامبر در دهه تکابه آغاز شد و نزدیک 30 نفر از مجاهدین سابق پس از آن که نیروهای حکومتی منزل آنها را مورد کافتکاب قرار دادند خانه هایشان را ترک کردند.
ساعت 8 نسبت به بچهای قتیما بودند، عملیات ها سر شدند. یک صد افسوس که اکثر مقصد بخیرم کار
میرزا خوجا احمد و فرمانده سابق نیروهای مخالفین در منطقه رشت بود. اما فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید حضور نیروها در منطقه به منظور انجام کارهای جستجویی فوری است، نه تعقیب سابق رزمندگان.
در همه منطقه مثلا عین حال جزء تمهای همه ساختارهای قدرتی کشور عملیات جستجویی را دایر کرده است. این واقعیت دارد، چون که این ضرورت دارد، یعنی که اون معلوماتی که از جانب خدی رزمیدکه حربی و دیگر مقاماتی که با ستاد دائم عمل کننده فرستاده میشود اونا حتما مورد آموزش تفتیش قرار خواهند گرفت.
فریدون محمدعلیف همچنین گفت که تفتیش این یا آن معلومات و یا که کافتکاب منزلی ساکنان خودسرانه صورت نخواهد گرفت.
فعالیتی نیروهای تاجیکستان همه زیر نظارت رهبران مقامات قدرتی قرار دارند، یعنی یکون نفر خودسرانه و یا اینکه بی فرمان یا اینکه بی سپارش حتی مثلا عمل کرده نمیتواند.
اما نگرانی میرزا خوجا احمدوف از کافتکاب منزل رزمندگان سابق در تکابه در حالی بود است که به گفته او رزمندگان سابق حیات آسایشته داشته، نیتشان نبود است که در امور دولت در منطقه خلل وارد کنند. آقای احمدوف افزود که در صورت ادامه پیدا کردن چنین تعقیب ها نزدیک به 30 نفری که از تکابه بیرون رفتند احتمال به گروه بی پیوند که در کمراب 25 سرباز وزارت دفاع را کشتند.
هر یک شلو که میدرویان همو سابق همو کارکنه که در دوره جهانی شهروندی بود هوا یکی میکوان وقت در کم خورم میخورن نه خورم میبرویان میره و که با پیش ملاود لو پیش این هم میگه که خدا که علاوده این پیش دیگر رو همه ما به مقصد همه حاضر موقع صحبت کردیم قطعی یک ارگان های همجا که شما آیا ای همون گروه های در کم کم میکنه یک اون نفر رو میگیری یا که نفر زاید مینی طبعا بگفتن نفر زاید کردن شما این آقای تگاه یک پس یک کس ممکن یک دروز پس با همه آدم ها رو میاوان با یا میپیوندن.
اما آقای احمدوف گفت که خود او فعلا در منزلش قرار دارد و حالا هیچ عملیات علیهش آغاز نیافته است. در همین حال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پخش یک بیانیه از چنین رنگ گرفتن افزا در منطقه رش نگرانی کرده و از مرگ 25 سرباز وزارت دفاع هم تاسف خورده است. در این بیانیه حزب نهضت اسلامی آمده است که اخیرا روحیه و فضای مالامال از خشونت، عدم باوری که گواهی از رشد اندیشه های افراطی دینی و دنیوی می دهند، قدم به قدم جای فضای سازش و اعتماد و باوری یکدیگر را گرفته ایستاده است. جلال الدین محمود عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی در این باره به رادیوی آزادی چنین گفت:
معلوم است که کافتکاف ها اکنون بعد این حادثه و تعقیب ها خیلی زیاد می شود. به هر حال از جانب ها دعوت می کند، چون دو جانب با هم درگیر شدن و همدیگر نفهمی کردن، اونها را به مکالمه و به همدیگر فهمی دعوت میکنن.
اما پرویز ملاجانوف کارشناس امور سیاسی در تاجیکستان در حمله پرقربانی کمراب و در مجموع از اون چه که در شرق کشور میگذرد دست یک گروه بیرونه را میبیند. از این رو وای میگوید که حالا فرصت آن است، باید از سابق رزمندگان مخالفین استفاده کرد، نه اینکه آنها را از خود گریزاند. در حالی که به گفته آقای ملاجانوف حالا هم سابق مخالفین و هم مردم عادی رشت در فکر این نیستند که دوباره وارد درگیری شوند، بلکه آماده هستند منزل و همسر و فرزندان خود را در کنارشان حفظ کنند.
کی میخواد که در پیش خونه جنگ شوند؟ بنابراین آنها همیشه مایل مصیبت داشتن دارند، همین را استفاده کردن در کنند، چونکه مردم میخوان که آسایشتر زندگی کنند.
با این حال هنوز گفتن مشکل است که آیا این آغاز ناامنی ها در رشت است یا انجام آن. همچنین معلوم نیست که امروز چه کسی کاه‌های کهنه را باد دادن می‌خواهد، حکومت یا مخالفین سابق. گذشته از این برای ما معماست که حالا به زیر دیگ ناامنی‌ها در رشت کی آتش می‌ماند، خودی‌ها یا بیگانه‌ها. کیوم مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه. تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان ارجمند، رادیوی آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مالمیر و فیسبوک نیز چشم برای شماست. حتما سری به این دوستامونه بزنید و به صفحه دوستانی رادیوی آزادی بپیوندید. و ما در ادامه برنامه ادامه مسائل مربوط به تشنج وضع در شرق تاجیکستان. روز بین المللی صلح که با قرار سازمان ملل متحد تجلیل می شود، امسال در تاجیکستان به روزهای بوغرنج راست آمد که با نگرانی ها درباره آینده صلح این کشور افزوده و تشنگی جامعه با ثبات و آرامی را باز هم به گونه برجسته تری به نمایش می دارد.
در واقع سفرگل نارومه های اخیر که بالای تاجیکستان سایه افکنده است، به خصوص دیگر باره بلند شدن صدای تیر و توپ و ریختن خون جوانان تاجیک، نمی تواند کسی را آرام بگذارد و هم این سوال را در ذهن ها مطرح می کند که چه عامل های وادی رشت صحنه اصلی رویارویی های دوران جنگ شهروندی تاجیکستان را دیگر باره به صحنه خشونت تبدیل می دهد و آیا این بیانگر ناثابت و آسیب پذیر باقی ماندن صلح تاجیکستان است؟ به این موضوع در یک مطلب همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد پرداخته است.
درگیری میان نهادهای قدرتی و گروه مسلح که طبق خبرها از تاجیکستان زیر اطاعت ملا عبدالله و علاءالدین دولتوف از فرماندهان پیشین نیروهای مخالفین تاجیک در ناحیه رشت شرق تاجیکستان قرار داشته است، این پرسش را نیز مطرح میکند که ثبات در این کشور تا کجا استوار است و صلحی که به دست آمده بود پایدار است یا خیر. کارشناسان و تحلیلگران تاجیک در این باره نظرهای مختلف دارند. سهراب شریفوف، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان، میگوید صلح و ثبات در کشور حاکم است و نیروهای مخالف دولت که با روشهای آن موافق نیستند در دایره قوانین عمل میکنند. آقای شریفوف افزود هیچ یکی از این نیروها با گروههای مسلح تروریستی در ناحیه رشت که حالا تحت تعقیب مقامات قرار دارند هماوازی نکرده اند. به تایید مسئول مرکز استراتژی، این گروه مسلح وابسته دولت های خارجی بوده، فرمایش آنها را اجرا میکند و دولت تاجیکستان در هیچ صورت با آنها مذاکره نخواهد کرد.
اون گروه های تروریستی که در تاجیکستان در ناحیه رشت هستند، از جانب خلق طرفداری نمییابند هیچگاه. اون کسانی که امروز در کمراب هستند از جانب دولت های دیگر به تاجیکستان وارد شدند و آنها را باید نیست کرد.
این در حال است که دولت عثمان از رهبران مخالفین پیشین تاجیک میگوید توازن سیاسی که به دنبال سازشنامه عمومی صلح میان دولت و مخالفین سابق تاجیک در سال 1997 حاصل شده بود رعایت نگردید. در حالی که صلح و ثبات در کشور می افزاد، آقای عثمان به طور ضروری پایدار نشده بود، حکومت در برابر مخالفین پیشین خود به یک عده اقدامات دست زده ناباوری و شبه ها را ایجاد کرد. ولی میگد آقای عثمان او مطمئن است که رئیس جمهور که تجربه حل مناقشات و نزاع را از هر کسی دیگر در حکومت بیشتر دارد می تواند جلوی توسعه این ناآرامی ها را بگیرد.
بازم میگرده سری همون آیستویسته قدم موندن به همون نقطه ناباوری را از بین بردن هست. تجربه رئیس دولت رئیس جمهور خیلی زیاد است در این زمینه. فکر میکنم مثلا رئیس جمهور میتونه که اقدامای کنه که بتونه مثلا باز منطقه را آرام.
این نقطه را آینه حال با نظر و جامعه شناس تاجیک نیز تاکید میکند که برای جلوگیری از ادامه ناآرامی ضرور است حکومت با نیروهای عمده سیاسی و شخصان صاحب نفوذ ارتباط و همکاری کند.
در جمعیتی که یک طرف گوشش کار کند نخواهد طرف دیگر را شنیدن، این اوقدر عاقبت‌های خوب ندارد. خصوصا این وابسته است از حکومت. امروز حکومت باید یک میدان بسازد که همه داخل شوند و با یک دیگر صحبت کنند، اون مسئله هایی که پیدا می شود با یک دیگر اون را حل کنند. واقعه های اخیرانی که در تاجیکستان شده استاده است حکومت را وادار می کند که همون میدان را بسازد، معقول می شود و عقیده اونیونه در صحبت بکشد طرف ها رو، خصوصا طرف های ناراضی رو.
رحمت الله عبداللهیف خادم مرکز مطالعات افغانستان و منطقه میگوید جامعه تاجیک یک دوره سلطنت قماندان ها را دریا دارد که تکرار آن را به هیچ صورت نمیخواهد. اما میگد آقای عبداللهیف در مرحله امروزه حکومت تاجیکستان باید منافع نیروهای سیاسی را به اعتبار بگیرد. با این همه بیشتری کارشناسان در این مورد اتفاق نظر دارند که کاری کرد تا ناآرامی به وقوع پیوسته در محل بروز خود ساکت شود و حکومت تمام تدابیر را بیاندیشد که آن به بقیه مناطق سرایت نکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سوی خشونت و نزاع بر فضای تاجیکستان، شنونده عزیز، ما با موضوع تشنج وضع در وادی رشت در ادامه این برنامه برخواهیم گشت و نظری محافل و تحلیلگران خارجی و هم مردم عادی به این رویدادها را خواهیم داشت. اما حالا یک ترانه از ذکر اولا و اون هم از بابی وطن و وطنداری با ما باشید.
همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداریست، وطنداری. همان دردی که درمانش نمی بینم وطنداریست، وطنداری. همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداریست، وطنداری. همان دردی که درمانش نمی بینم وطنداریست، وطنداری. رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور، رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جوری. همان مشکل که آسانش نمی بینم وطنداریست، وطنداری. همان مشکل،
همان مشکل که آسانش نمی بینم وطنداری است. نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 22 سپتامبر را مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ و همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه همراهی میکنیم. اینجا نگاهی فشرده خواهیم داشت به سرخط سه گزارش آینده.
سوال های تا حال به جوابی حمله کمراب. تحلیلگران بین المللی درباره این حوادث.
بحث دوشنبه با تاشکند بر سر راغون و راه آهن. ملاقات امام علی رحمان با بان کی مون در نیویورک.
و تشخیص شدن 5 موردی سوختنی در روستای سری چشمه ناحیه شوراباد.
صدای ما را از مجله بوندادی چهارشنبه 22 سپتامبر میشنوید که این برنامه مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود. در ادامه برنامه ادامه تحلیل رویدادهای اخیر شرق تاجیکستان ولی اکنون از نگاه تحلیلگران خارجی. تجمع جنگیان ضد حکومتی در وادی رش و حادثه حمله مرگبار به نیروهای دولتی سوال‌های زیاد را در مورد هویت این افراد و هدف‌های آنها خلق کرده است، از جمله اینکه این افراد مسلح وارد خاک تاجیکستان شده کیستند، خودیان یا خارجی،
و اگر خارجی اند با چی راه توانستند واردی خاکی ما شوند. در پشت این شورشی ها چی نیروها یا دولت ها قرار دارند و بالاخره خواست و هدف و وظیفه های اصلی آنها چیست؟ به همه این سوال ها در صحبت کارشناسان غربی و منطقه‌ای پاسخ می گیریم که در گزارش از همکاری ما خیرامان بقازاده خلاصه شده است.
محفل های سیاسی داخل جمهوری با وجود مشکل در روابط میان حکومت و مخالفین اشاره کرده، ناامنی های به عمل آمده را حاصل فشار بالای اپوزیسیون، تنکونی موقع مذهب در جامعه و پیروان دین اسلام و افزایش ناداری و فقر میگویند. ولی اکثر تحلیلگران بیرونه میگویند مسئله بیشتر از آن است که در دایره های سیاسی داخل تاجیکستان حد زده می شود. اکثر کارشناسان میگویند حمله های کمراب مسلما کار دست گروه های وابسته به طالبان و شبکه القاعده می باشد. نشریه وال استری جورنال روز سه‌شنبه از قول سخنگوی طالبان افغانستان ذبیح الله مجاهد نوشت که گروه های آنها به رویدادهای تاجیکستان دخیل نیستند و در یک صحبت تلفنی به این نشریه گفته است که سیاست امارت افغانستان مداخله را به امور کشورهای همسایه رد میکند. این مسائل داخلی تاجیکستان است. ولی این اندیشه از نظر بسیاری ها مورد شبهه است. وحید مجده یک تحلیلگر امور سیاسی منطقه است که در کابل به سر میبرد و در عهد حکمرانی طالبان در وزارت خارجه کار کرده است و در صحبت با آزادی از کابل گفت گروه هایی که در خاک تاجیکستان با نیروهای حکومتی وارد جنگ شدند شاید آنهایی باشند که از مخالفین اسلامی تاجیکستان جدا شده به بعضی گروه های دیگر در افغانستان پیوستند.
طوری که ما شاهد بودیم در دوران طالبان گروه هایی از آسیای میانه، البته کسانی بودند در اینجا در کابل که بعضیشان مخالف با نهضت اسلامی تاجیکستان بودند و اونا بیشتر طرفداری داشتن طاهر یلداشت و حرکت اسلامی ازبکستان. چنین افرادی با فکر میکنم که در این دست داشتن بخصوص قد بلندی داشت به نام آقای عبدالله، فکر میکنم در این جریانات نقش همو شخص بوده باشه.
تحلیلگری پاکستانی سمی یوسفزای هم با این اندیشه ها راضی است و میگوید گروه هایی که در قلمرو تاجیکستان با نیروهای دولتی وارد زد و خورد شدند بیشتر نفرانی هستند که در مناطق قبیله نشینی پاکستان در مرز با افغانستان تمرین دیدند.
بعد از اینکه طالبان در شمال کشور بالخصوص در ولسوالی ینگ خواجه بهاءالدین و ینگ قلا و کندوز که در مرز تاجیکستان موقعیت دارد و اوجا رساندن خود بسیار با آسانی میتونه که به مراکز اصلی خویش که 20 یا 15 سال پیش از اونجا برآمده بودن بسیار با آسانی میتونه برز براید و طرفی تاجیکستان برود.
و افزود که تغییر موقع کردن جنگیان از پاکستان به افغانستان و نهایت به تاجیکستان از افزودن عملیات تعقیب و نابودسازی گروه های شورشی در مناطق قبیله نشینی پاکستان از جانب نیروهای آمریکایی منشأ میگیرد. این مناطق همه روزه مورد حمله های هوایی و بمباران ها قرار گرفته، هر هفته از تلفات جانی طرفداران طالبان و القاعده خبرها پخش می شود. سمی یوسفزای می گوید اما رزمندگان فرار کرده با تجربه غنی جنگی تیراندازی و انفجارها و ترکش های انتحاری اکنون رو به مناطق آسیای مرکزی می آورند.
و حال اونا قوی شدن و مضبوط شدن و لمی خواهد که به هدف اصلیشان که مقاومت علیه حکومت تاجیکستان و ازبکستان بودن پس بیاید.
و افزود این تاجیکستانی های هستند که سازشنامه صلح را با حکومت سال 1997 نپذیرفته در افغانستان ماندند و اکثرشان در مدرسه های پاکستان به عنوان افغان تحصیل گرفتند. شماری خانواده های آنها 800 هزار نفر حد زده می شود گفتو. با تایید اظهارات مقامات حفظ قانون تاجیکستان آقای یوسفزای گفت که در میان جنگیان وارد خاک این کشور شده همچنین شهروندان دوستان سابق ازبکستان و ترکمنستان، روسیه و پاکستان و دیگرها هم هستند. وی از احتمال انجام حمله و عملیات نو گروه های ستیزجو به خاک تاجیکستان هشدار داد و گفت:
و خبرای هم اکی است که در منطقه خواجه بهاءالدین و در منطقه درقد که در مرز افغانستان و تاجیکستان موقعیت دارند، در آنجا گروه هایی که مربوط به جهادیان سابقه افغانستان هستند، گروپ های طالبان هستند و گروپ های مواد مخدر هرسیشان یک تفاهم رسیده که از او جمعیتان بسیار به آسانی به طرف خاک تاجیکستان براید و درود علیه دولت تاجیکستان مقاومتشان که 20 یا 25 سال پیش شروع کرده بودند دوباره به شکل اقداماتی مسلحانه دست بزند.
و افزود که در صدر آنها گروه های جهادی عالمی مثل القاعده و طالبان استادند که در افغانستان و پاکستان عمل میکنند و جنگیانی از آسیای مرکزی و قفقاز آمده را تحریک میدهند که به وطنهای خود برگردند. هدف این گروه ها جهادی اسلامی زیدی به قول آنها رژیم های استبدادی است، گفتو. وال استریت جورنال از قول یک فرمانده طالبان در وزیرستان شمالی نوشته است که در دو سال اخیر در صف آنها شمار جنگیان از حساب تاجیک ها و ازبک ها افزوده، اکثر آنها جوان های میباشند که تازه مشق جنگ را گذشتند و گفته است اخیرهای سال 2009 بسیار جنگیان از حساب ساکنان آسیای میانه در کندوز و بغلان در جبهه طالبان جنگیدند. بندشه پول کوین جج رئیس برنامه های آسیای مرکزی در گروه بین المللی بحران ها حالا باید به حرکت اسلامی ازبکستان توجه خاص روانه کرد که احتمالاً برای تأمین جنگیان با نیروی بیشتر به خاطر جهاد اقدام کنند. در روسیه هم برخی اعضای حکومت توسط مطبوعات در پیشروی یک جنگ نوی داخلی قرار داشتن تاجیکستان را از احتمال دور نمی‌دانند. سیمیون باگداسارف یک عضو کمیته روابط خارجی دومه دولتی گفته است قربانی های زیادی حمله وادی رشت نشان داد که شورشیان نظر به ارتش ضعیف تجربه خیلی خوب داشته تمرین دیده هستند. احتمال خیلی قوی وجود دارد که این همه به یک جنگ نوی شهروندی در تاجیکستان سبب شود. هرچند تا حال واکنش بیرونه به این رویدادها در دست نیست، ولی به اندیشه بعضی تحلیلگران آرامی های تاجیکستان می تواند به منفعت دولت های باشد که می خواهند دوشنبه را ضعیف و دستنگر و وابسته برادرهای بزرگ ببینند که می خواهد سرسختانه به استقلالیت انرژی و سیاسی دست یابد، آنطوری که بعد زد و خورد های قومی تابستان امسال در قرغیزستان شد و نهایت یک حکومت ضعیف و کم نقش روی کار آمد. ولی پول کوینجج با این اندیشه راضی نیست. او می گوید:
حالا به فکر من روسیه در یک موقع از حد زیاد محافظه کار قرار دارد. اونها بیشتر از هر چیز دیگر حالا جانبداری صلح و آرامی در آسیای مرکزی هستند. از همین خاطر اونها در گذشته تلاش کردند رهبران خودکامه را طرفداری کنند. حالا ما میبینیم که قدرت های خودکامه قریب همه این کشورها در حال افزودن هستند و شاید روسیه از پی جستجوی راهی دیگری تامین ثبات در منطقه شود. روسیه حالا خود در قفقاز در دسترسی زیاد دارد. از منطقی برایش این نزاها لازم نیست. از موقع غرب باشد، حالا بسیار مهم است که آسیای مرکزی چون راهی با ثبات و امنی انتقال بارها به افغانستان خدمت کند. از این رو هیچ یک کشور غربی دیوانه نشده است که به جنگ در آسیای مرکزی آتش زند.
این تحلیلگر غربی میگوید حالا تاجیکستان در راستای یک امتحان جدی قرار دارد و نتایج این امتحان به توان مقاومت حکومت مرکزی تاجیکستان به گروه های جنگجویان بستگی خواهد داشت. به گفته بسیار کارشناسان در صورت شدت اوضاع مشکل مقاومت با تندروها تنها درد سر تاجیکستان نخواهد بود و تأثیر خود را به تمام منطقه خواهد گذاشت. اما جای ذکر است که با گذشت چند روز از زد و خوردهای نظامی در کمروب کشورهای همسایه هنوز در این رابطه نظر ندادند.
تحلیلگران غربی و منطقوی راجع به عامل‌های ایستاده در پس رویدادهای اخیر شرق تاجیکستان و سفرگل اینجا می خواهم نظر مردم عادی را هم شنویم که حوادث اخیر شرق تاجیکستان به خصوص ریخته شدن خون سربازان جوان را که بی خبر و ناآگاه قربان اختلافات بین دولت و گروه های مصالح ناراضی شده اند چگونه بها می دهند؟
در حقیقت میرزا، مردم عادی به ویژه آنهایی که دهشتی سالهای جنگ شهروندی را هنوز خوب یاد دارند، رویدادهای اخیر از جمله حمله خونین در دره کمروب را خیلی به درد قبول میکنند. به خصوص زنانی که با مادر دوشنبه صحبت کردند به این نکته تاکید میکنند که مرگ فرزندان برای مادران چقدر فاجعه بزرگ است. با اینجا شنونده ارجمند دعوت میکنیم به نظریات چند نفری که با رادیو آزادی در دوشنبه صحبت کردند گوش بدهند.
آقای جان خلاص شدیم نه دنیا تنجیشی داد دهمی قرار می سمالیوتو رفتن ترسد نمیدونیم چیکو کنیم تا پدوالو با جمع شدیم دایان مونه اینا نون نکفته میگشتیم نون قاق میخوردیم نون پنازدگی میخوردیم نه روی دنیا زدیم که با جنگ و سر شدیم بس کنم جنگ چیکو میکنه نمیشه با ای جنگ این آقای همی جنگ میرن قشاق با پیش میاد آن خدا امیداریم که تستر با همی دنیا تنجی شوه و با همی پیشتره بریم با همی آزاد بگردیم نه خلاص شدیم همی جنگو
ده ساله بودم همی جنگو همه دویدیم هستن همی نه مردم ای جنگ اگر آرام شدن داموشن اگر فراموش کردن اینا با همو کش و کشی و با اینا مثلا خشت با شاوری من همش ده همو غرمم من جنگو غرم میخورم برای یه غرمم نه برای تمام تاجیکستان خیلی جنگ میکنن جنگ میاندوزن هم خسالتو بگو نه بچه رو میمرن چی فایده داره چی میخوانه امی بس کن همی جنگ جنگ روشونا ای جنگ فقط ویرونی میبرن اه آبادی نمیبرن
من جنگ جان جول چی در کورای خوی مادر با امیده بچه‌ش از کاری روی مینه جو میدونن که یک تیکه گوشت میورم ایتیانش طرف قزنق با آوردن آنتش بچه را به چوره مرده‌ش نشنختن آوردنش شهر دشنبی جه نشنختنش ابراد نگیفتن راین غرمش بودن حاجه در قزنق هم در اچه شنخت شای کدام نشونه دوشته هم بچه سخت ده همی جنگ زور نمیشن همی خلق همی میرنگ همی افغانستان رو دیگه همی جنگ دوام دادن میگیرن نه و همی خلق همی در تین شده باید یک کنون خوردنش همی افتاد نه و بچه ها به همی چی خوش و به اختیار خوش و همی اسکاری میرفتن خیزمت میرفتن اینه که با پریزیونیک سر میشه با ابلاو میشه و سر و سر دیگه هیچ که به اختیار خودش نمیرون کدما در همی به اختیار خودش همی فرزنش همی برد تا تیر توب میمونه گیمی نامعلوم که او بچه او زنده برمیگرده یا نمیگرده
البته وضعیت اقتصادی مشکل است. جنگ و جدال همه اینها عاقبت های بد دارند. یگان وقت در یگان مملکت جنگ به ترتیبی ها باری نیک ناوردن. همه به سوی صلح و ثبات باید ما حرکت کنیم. من همچو یک شهروند نمی خواهم که کشوری من همچو افغانستان جنگ دیده و جنگ زده شود و امید داریم از خدای تعالی که خدا خواهد تنجی و امانی می شود و اون برادران که در آنجا شورش برداشتند یرقوی خود رو می سپارند و به سوی زندگی و سویشتای خود برمیگردند. مراجعت من همین همچون یک شهروند همچون یک ملت دوستی برادران از هر دو جانب فراموش نکنید ما یک تجربه تلخ داریم جنگ شهروندی باید ما متحد شویم اگر متحد نشویم پاره پاره در هر یک جا سنگر بگیریم خلق ما پاره می شود جدا می شود اساسی مقصد اینها در همین است که ما را پارا پارا کنند و جدا سازند.
نظر مردم عادی دوشنبه بر رویدادهای خونینی شرقی تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943
آره شنونده ارجمند با این شماره به ما زنگ زنید و یا اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه از نیویورک، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که به خاطر شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان شهر نیویورک قرار دارد، دیروز در حاشیه این اجلاس با دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون و همچنین با همتای سرب خود بریس تادیچ و دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی اکمل الدین احسان اوغلو ملاقات کرد. ولی میرزا توجه به دیدار او و بان کی‌مون البته بیشتر بوده است. همینطوری؟
بله این طبیعی هم هست چون آقای رحمان در این گفتگو مسئله برای کشورش داغ چون جنجال بند شدن واگن های تاجیکستان در ازبکستان و بحث دوشنبه به تاشکند بر سر طرح نیروگاه راغون را مطرح کرده است. موضوع دیگری این ملاقات طرح بنیاد یک راه آهن از تاجیکستان تا هرات افغانستان بود. تفصیل دیگری این گفتگو در گزارش خبرنگار رادیو آزادی لطیفی لطیفی از نیویورک.
سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به نیویورک ادامه دارد. دیروز امام علی رحمان با دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون واخورده مسئله های مبرم منطقه و جهان را مورد بررسی قرار داد. зимни суҳбаташ бо Бан Ки Мун, президенти Тоҷикистон ба вижа ба мавзӯи шиддат ёфтани муносибатҳо бо Узбакистони ҳамсоя тамаркуз намуда, гуфт ки аз ҷониби Тошканд ҷори шудани монеаҳо дар ҳаракати қаторҳои боркаш ба самти Тоҷикистон аз носолим шудани ҳамкориҳои минтақавӣ шаҳодат медиҳад. Эмомалӣ Раҳмон аз дабири кул дахолати бештари Созмони Милали Муттаҳид ба ин қазия ва мусоидат дар бартараф намудани ин мушкил даъват намуд. Президент гуфт умед дорад ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба чунин нағзи қоидаву қонунҳои байналмилалии ҳамлу нақли озод баҳои сазовор хоҳад дод. Моҳи феврал Тошканд транзити қаторҳои боркашро ба Тоҷикистон манъ кард. Мақомоти он кишвар мегуфтанд ки қатъи убури қаторҳои боркаш сирфанианд, аммо ҷониби Тоҷикистон ҳамаи ин иддаҳоро бепояву асос хонданд. همین طور ماهی مارد اقیل اقیلوف نخست وزیر تاجیکستان ضمن سخنرانیش در سازمان ملل متحد قطع ترانزیت قطارها را بلوکاده یا محاصره اقتصادی نامیده از سازمان ملل متحد و کشورهای جهان در حل این مشکل کمک خواسته بود. با عقیده امام‌علی رحمان سبب دیگری بد شدن مناسبت ها این نقشه های بنیاد نیروگاه های بزرگ آبی در رودخانه های تاجیکستان بوده است. رحمان به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع داد که کشورش در رابطه با اکسپرتیز بنیاد نیروگاه های بزرگ آبی به بانک جهانی لایحه همکاری مشخص را پیشنهاد کرده است. یک سال قبل تاجیکستان از سازمان ملل متحد رسما خواسته است تا که تشخیص آنبارهای کشور و منطقه و وضع اکولوژی انجام داده شود. اما امام‌علی رحمان با اظهار تأسف گفته است که تا حال از سازمان ملل متحد با سوال‌های مطرح نشده پاسخی را به این پیشنهاد خود دریافت نکرده است. ضمن ملاقات با دبیر کل سازمان ملل متحد امام‌علی رحمان به وضع افغانستان نیز پرداخت و گفت که باید هر گونه مداخله غرضناک خارجی به امور داخلی آن کشور قطع کرده شود. او افزوده است که جامعه جهانی باید به قضیه این کشور و دریافت راه صلح کامل توجه ویژه ظاهر نماید. امام‌علی رحمان بار دیگر درباره ضرورت ساختمان راه آهن از مرز تاجیکستان به سمت هرات افغانستان تاکید نموده گفت که امروز با کوشش‌های حکومت تاجیکستان و افغانستان این لایحه دستگیری مالی بانک رشد آسیا را کسب کرده آموزش و طرح‌ریزی آن آغاز گردید. امام‌علی رحمان دیروز اینچنین با دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی اکمل‌الدین احسان‌اوغلو و پرزیدنت صربستان بوریس تادیچ ملاقات‌های جداگانه انجام داد. دیروز در نیمه اول روز پرزیدنت تاجیکستان در میز مدور مجلس عمومی سطح عالی مجمع کل سازمان ملل متحد در موضوع مساعدت به رشد استوار شرکت نموده سخنرانی کرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان با دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون در نیویورک. و اکنون برویم به تاجیکستان. در دهه سری چشمه ناحیه شورآباد 5 نفر به بیماری سوختنی یا سیبیرسکای یزوا مبتلا شده، 23 تن دیگر تحت مراقبت پزشکان قرار گرفتند. و میرزا، استفاده از گوشت حیوان علت اصلی به این بیماری سرایتی گرفتار شدن این افراد نام برده می شود. و ادامه موضوع از خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه کلاب مومنی احمدی.
پزشکان از سرایت 5 تن ساکن دهه سرچشمه ناحیه شورآباد به بیماری خوفناک سوختنی یا به اصطلاح معمول سیبیرسکای یزوا خبر میدهند. در پی ذبح و استعمال یک گاوی خانگی که گفته میشود بیماری سوختنی داشته است، فعلا 23 ساکن این دهه در بیمارخانه محلی بستری گشته است. برات علیمدوف پزشک واگیرشناس در ناحیه شورآباد میگوید سرایت 5 نفر دقیق شده است، ولی باقی همچون گمانبرند و وضعشان خوب است. او میگوید ساکنان از این بیماری فوراً به پزشکان خبر دادند، وگرنه با گذشت 3 روز دیگر امکان تبوبت باقی نمیموند.
برای پروفیلاک اپیدمیولوژیک زروندیم، خونه به خونه گشتیم که جایی که گوشت سودا کرده گیردن، که جایی که کله بود، پوست بود، جایی زب کردن گاو بود، همه ما را ما به ضرر گرموندیم. بعد فخلاری دی کلسی چل فویزه و باقی مونده همون گوشت روغن دیگه که محصولاتی که خوجگی رو جمع کردیم روخت دادم آورده در چکوری کنده سوزونده به ضرر گرداندیم نیست کردیم در همه تریتوری ما دیگه همون چیز وجود ندارم.
اکبر خان دولت اف یک گرفتاری این بیماری میگوید هیچ نمیدونیست که گوهی که او زب میکند چون این بیماری دارد. او میگوید
گوه همجا من درس میدیدم هم که دادم همجا هیچ کسی نیفته لماس کنم که من خیلی هم خیلی مونده من تزرختم باید چکرم پاسون همه خیلی 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 موش است.
بختوار صابیروف پزشکی سرایتشناس بیمارخانه جماعت سرچشمه ناحیه شورآباد میگوید تا چند سال اخیر بیماری تبی خونین سوختنی و بروتسلیوز در حدود این جماعت به قید گرفته شده است. او اینچنین افزود
ایامی چورت است
سرویت مخص خطرناکی که هسته سه تش در حدود دیوت سرچشمه هسته چلیوز هم هسته بیماری سختانی هم هسته که یعنی تبلازه خونی ننی سه تش در اینجا هسته.
در حالی که پزشکان از وجود منزلی چونین بیماری ها در این موضع خبر میدهند، بازار محلی جماعت سرچشمه با عادی ترین طلبات توزگی جوابو نیست که به گفته کارشناسان آن میتواند باعث افزایش چنین بیماری ها میانی ساکنان گردد. این بازار که برای مردم بیش از 20 دهه گرد و اطراف فعالیت میکند، مکانی خاصه و تازه برای ذبح چهارپایان ندارد. جان احمد رحیمو یک ساکن این جماعت میگوید آنها مشاهده میکنند که قصابان در مکانی بیرون از طلبات و بدون سنجش حیوانات را ذبح نموده گوشتش را به مشتریان سودا میکنند. این هم در حال است که شریف زردوف مدیر تحلیلگاهی بازار سرچشمه میگوید تا 8 ماه سال روان هنگامی سنجش گوشت حیوانات بیمار را در این بازار کشف و از فروش باز داشته است. او گفت
7 سر چوروا همین جمله ده گوسفند ده گاو با کسری لپتاسپیروز که یگون لابراتوری لازم نیست تشخیص همون ارگانیلیتیک خطی دیده گردونده
بیماری سوختنی یا خود سیبریسکی از و از بیماری های سرویتی خطرناک است که از زمان گرفتار شدن انسان را دوامی 3 تا 5 روز به هلاکت می رساند. اما پزشکان در ناحیه شورابان می گویند از گرفتار شدن ساکنان به این بیماری سری وقت آگاه شدند و حالا وضع بیماران و گمانبران خوب است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تشخیص شدن 5 مورد بیماری سوختنی در شوراباد شانده عزیز در بخش سوم و نهایی این ساعتی برنامه گزارش ویژه داریم در باره سالگرد دهم قتل وحشیانه اسکندر خطلانی شاعر معروف و خبرنگار رادیو آزادی در مسکو، ولی این همه بعد از یک ترانه. با ما باشید.
منو تو از هم جداییم سطری از شعری خطاییم در باز ناشناییم ما خورشیدی فضاییم منو تو از هم جداییم سطری از شعری خطاییم منو تو از هم جداییم خسته از درد و جفاییم منو تو از هم جداییم خسته از درد و جفاییم
شنونده عزیزی، نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 22 سپتامبر که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شود. در ادامه برنامه ویژه گزارش رادیو آزادی بخشیده با سالگرد دهم قتل خبرنگار این رادیو در مسکو و شاعر شناخته تاجیک اسکندر خطلانی.
بله میرزا، وقت چقدر زود میگذرد. در حقیقت باورم نمیآید که از قتل وحشیانه خطلانی اینک 10 سال گذشته است. اسکندر خطلانی شاعری تازگو و خبرنگاری خوشقلم که برای بخش تاجیکی رادیوی آزادی و پیش از آن برای بخش فارسی بی بی سی گزارش میداد، روز 21 سپتامبر سال 2000 در منزلش در مسکو به گونه ناجوانمردانه به قتل رسید. اما شعر زیبا بیانی آهنگداری فارسی تاجیکی خوشایند و درست اسکندر همچنان در خاطرها زنده است.
ولی سفرگل، یک حقیقت دیگری که چشم ما را با گذشت 10 سال از قتل اسکندر همیشه تر نگاه می‌دارد این است که مقامات روسیه تا حال قاتل یا قاتلان او را آشکار نکرده اند و پرونده قتل این شاعر تاجیک امسال ده‌ها و صدها پرونده دیگری قتل هموطنان ما در روسیه شاید در کدام رف بایگانی یگان دادستانی چنگ خواب گرفته خواب باشد. همکار ما خورشید همدم با یاد شادروان اسکندر خطلانی گزارش ویژه تهیه کرده است که اینجا با هم می‌شنویم.
Thank you.
خدایا بی وطن می میرم آخر و بی گور و کفن می میرم آخر، اگرچه وحدت جان و تنم هست پریشان جان و تن می میرم آخر. وطن خواهان خودخواه و دروغین لگام یاورا سر داده امروز، دهانشون کف کند از داد و فریاد و خلوت لیک خاموشند و مرموز. من از پنهانشان آگاهم ای یار، من از فریادشان بیزارم ای دوست.
21 سپتامبر سال 2000 از روزهای شوم و سیاه است که محض در این روز اسکندر خطلانی، شاعر و خبرنگار سرشناس تاجیک که صدایش را میشنیدید، نوجوان مردانه نه در وطن بلکه دور از زادگاهش در غربی، در منزل در گوشه از شهر مسکوی روسیه و با یک بی‌رحمی به قتل رسید. مرگی که تا حال عاملان و قاتلان آن افشا نشدند. حتی پرونده قتل اسکندر جوانمرد 2 سال بعد از حادثه بازداشته شد و تا کنون دقیقاً نمی‌دانیم که چی کسی و چرا باغ ادب تاجیکستان را از یک درخت تنومند محروم ساخت. با آنکه به گفته علیشیر ایدیزاده برادر اسکندر مرحوم قضیه مرموز قتل برادرش به گوشه فراموشی رفته است، اما قیمت راضی و بیوه اسکندر شادروان می‌گوید
پیگیری کردم و که من تو آخر من این چیز معموی اشکال نکردم. اون چیزی که دورم اتوالای بیچار پیداشتم و
بر یک ایچار بار شکایت نریستم و با گرفتن برقرار کردن با تفتیش بردن. آزم یک کدامی هست که همسایگی ما زندگی میکرد همون گریخته شکایت که همون درک شده باشد و قتل های اسکندر همون بس کنم که گریخته گشته است همون پیدا نکردن و نمیتونم کدوم ملایزمی کدوم دولت دیگر گریخته رفته است نیستم اون آدم در روسیه نیست جوی زیستش معین نیست تو آدم های چند بار به دادگاه دعوت میکنن و آدم میگریزن در دوم هر وقت ما مسکو میرم حتما ما پرکراتور شهر مسکو میرم و آیدی قضیه حتما پرسش میکنم.
افزون بر این به تاکید مختار باقی‌زاده رهبری سازمان گرامی‌داشت و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران در تاجیکستان، تلاش‌های این نهاد مستقل رسانه‌ای در راستای رسیدگی قضیه قتل اسکندر خطلانی به علت سهل‌انگاری ساختارهای مسئول در شهر مسکو روسیه بدون نتیجه مانده است.
در باشتار بی‌رحمانه اسکندر خطلانی ما که چند مرتبه با اظهارات برآمد کرده بودیم با مقامات روسیه و خواهش داشتیم که قاتلان اسکندر خطلانی پیدا گردند، یک کمیسیه هم تشکیل شده بود و عنوانی آن کمیسیون، اما یک نامه ارسال داشته بودیم تا که هر چه زودتر قاتلان اسکندر خطلانی پیدا گردند، ولی چی باشه که همه چیز باید به خاموشی رفت.
هرچند کشتار بی‌رحمانه اسکندر خطلانی تاکنون بدون افشا میماند، اما عبدالفتاح واحد خبرنگار تاجیک و از دوستان اسکندر خطلانی برین است که یاد و نام و پیکار نیک اسکندر با عنوان یک روزنامه‌نگار سطح بین المللی همیشه در دل و دیده یار و دوستان جا است.
او همچون روزنامه‌نگار بخش دو رادیویی رادیوی آزادی بخشای تاجیکی و فارسی فعالیت کرد و ما از اون نوادی که در باره مسائل تاجیکان و فارسی زبانان روسیه آماده میکرد آگاه هستیم که یکی از روزنامه‌نگاران موفق بین المللی هم هست.
با آنکه شادروان اسکندر خطلانی یک خبرنگار حرفه‌ای محسوب می‌یافت، اما با باور بسیاری ها در تاجیکستان وی اصلا شاعر موفق بود. عبدالحمید صمد معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان اسکندر را از بهترین شاعران دهه 80 قرن 20 بدین سو در ادبیات فارس و تاجیک خوانده و او را گوینده شعر اصیل سفید در ادبیات تاجیک می‌داند.
اسکندر شاعر زنده یاد ما، چه افسوس که بر محل از بین رفت، ولی از بهترین شاعران روشنفکر و نوآور تاجیک بود. شعرش بسیار شعری روشن است، شعرش هم شعری نفیس است. مثلا مهتاب در لب بام یک کاسه شیری گرم است، آواز مادر من چون بوی شیر نرم است. این بسیار شاعرانه است، بسیار نفیس است و اولین شعرهای اصیل سفید شعر آزاد که میگن اسکندر گفت در همون کتابی صدای پای واژه ها.
اسکندر خطلانی زاده شهر کولابی ولایت خطلان است و 12 اکتبر سال 1954 در خانواده معلم به دنیا آمده است. با گفته علیشیر برادر اسکندر خطلانی و از دوران مکتب میانه به شعر و شاعری شوق و رغبت داشت و این بود که سرنوشت اسکندر را به اینستیتوت ادبی مکسیم گورکی مسکو برد. پس از 5 سال تحصیل در مسکو به دوشنبه برگشت و مدتی هم در هفتنامه ادبیات و صنعت فعالیت کرد. اما ادامه جنگ در افغانستان اسکندر را به حیث ترجمان به افغانستان برد. زیرا با گفته دوستانش اسکندر نه تنها داننده زبانی مادری خیش بلکه موفق ترین ترجمان زبان روسی به دری بود. در آن زمان مدهش ترین برای مردم افغانستان اسکندر توانست شعر بگوید و مجموعه صدای پای واژه‌هایش که سومین مجموعه شعری اوست در کابل در سال 1988 به تب رسید. بازگشت اسکندر از افغانستان به تاجیکستان با دوران گورباچوی و انقلاب‌های آزادی‌خواهی در بیشتر جمهوری‌های اتحادی شوروی راست آمد. اسکندر به نزد آیلش و مسکو برگشت و به فعالیت خبرنگاری بین‌المللی پرداخت و که در دوران تحصیل در دانشگاه ادبی به نام گورکی به عنوان خبرنگاری بخش برون‌مرزی رادیو اسر موسوم به اینجا مسکو کار کرده بود، در آغاز دهه 1990 میلادی به عنوان خبرنگاری بخش فارسی رادیو بی بی سی در مسکو فعالیت کرد و از سال 1995 تا لحظه مرگ خبرنگاری موفق رادیوی آزادی بود. همکنون از شادروان اسکندر بغیر از صدای پای واژه‌ها چند مجموعه شعری دیگر نظیر پرواز 1981، شکوفه 1986 و کوشایش 1988 باقی مانده است. اما اسکندر شعرهای دیگری نیز گفته است که تا به حال در یک مجموعه گردآوری نشده‌اند. در همین حال علی شیر ایلیزاده برادر اسکندر گفت مجموعه نوی را که همه اشعار او را از آوان مکتبخوانی تا لحظه مرگش در بر می‌گیرد تهیه کرده و انتظار می‌رود در سال جاری در نشریات ادیب نشر شود. درست است که از مرگ فاجوی اسکندر ختلانی 10 سال می گذرد و با وجود عضو اتحاد نویسندگان بودنش محفل یادبود در تاجیکستان سازمان داده نمی شود. اما مایه افتخار آن است که یکی از شعرهای ایجاد کردهش در 20 سال پیش از طریق تلویزیون تاجیکستان توسط 2 تن آوازخوان تاجیک همیشه صدا می دهد. روحت شاد و منزل آخرتت آباد باد. اسکندر ختلانی.
سالگرد دهم قتل اسکندر ختلانی، شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک و خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو. ویژه گزارش همکاری ما خورشید همدان بود و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایانی مجله بامدادی چهارشنبه 22 سپتامبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شد. تحولات امروزی تاجیکستان و جهان را شما میتوانید از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه از گفتارهای روزانه رادیوی آزادی در محور یمال و از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیوی آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org/azadi.tj. اما من سفرگل عالمی که شما را در مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکردم، با اتفاق همکارم در پراگ میرزا سلیمپور در همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی، روز خوشی را برایتان آرزو میکنیم و خدا نگهبان.
بدخشانی تو بخون.